رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. اون عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن بدونن که ما تو این فرصت در خدمتتون هستیم، قرآن گوش میکنیم و قرآن میخونیم، منتها نه برای ثواب بردن. ثواب بردن جای خودش، یعنی خدا که انشالله ثواب رو خواهد داد، به اون کاری نداریم. بیشتر به دنبال فهم معانی آیات هستیم.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد، ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی‌نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربان دلم گرفته، از این ابر نیمه جون دلم گرفته، از زمین و آسمون دلم گرفته.
وقتی فاصله هبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرین
و اما تهیه کننده محترم برنامه‌مون دوست عزیزم جناب آقای علایی یه تلاوتی رو آماده کردن از استاد شهاد. تلاوتی که الان انتخاب شده سوره مبارکه اعلاست با صدای استاد شهاد انور. بریم بشنویم از آیات ابتدایی سوره مبارکه اعلا که تو جزء 30ه و خیلی راحت هم میشه حفظش کرد. با هم بریم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم رب بك الأعلى.
ببینید ستایش خداوند، همین ابتدا سبح اسم ربک الأعلى، خدایی که پروردگار تو بلند مرتبه است، او رو ستایش کن. ستایش کردن یا تسبیح خدا تا بال فکر کردید یعنی چی؟ خب میگن خامی ذکر سبحان الله است دیگه. خب سبحان الله یعنی چی؟ میگیم یعنی خدا منزه است. تنزیه خداوند، خدا از چی منزهه؟ بعد اصلا ما چطوری خدا رو تشخیص میدیم یا مثلا میشناسیم، معرفت بهش پیدا میکنیم که بگیم اون منزهه؟ خدا همین یک راهکاری درون خودش هستا. اینی که عرض میکنم خدمت شما، آیات قرآن یک آموزش پنهانی در درونش وجود داره که میشه نسبت به اون توجه پیدا کرد. به همین خاطر ما خدا رو از طریق همین خلقتش میتونیم بشناسیم. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوا. خیلی جالبه، اولین آیاتی هم که بر پیامبر نازل شد، دقت کردین که آیات سوره مبارکه علق دیگه، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اولین گام برای شناخت خداوند همین توجه به آفرینشه.
الذی خلق فسوا،
خدایی که آفریده. بعد این در حقیقت معتدل قرار داده، یعنی یک قوامی برای اون آفریدش وجود داره. بعضی از مواقع ما یه سری چیزهای درست میکنیم نیم بنده. مثلا تصور کنید، حالا بلا تشبیه نمیخوام در مقام خلقت نگاه بکنیم، ولی مثلا یه آشپزی که انجام میشه و این غذای خوب عمل نمیاد، مثلا میگن خوب قوام نمیاد، خب اون غذا خیلی خوشمزه نخواهد بود. ولی چه میدونم مثلا یه قرمه سبزی که جا افتاده، خب این جا افتاده دیگه، یعنی اون قوام خودش رو پیدا کرده، ما راحت باش ارتباط میتونیم برقرار کنیم. خلقت خداوند وقتی نگاه میکنی تو آفرینش، بعد نیست که خود این مستندا رو برید در قد نگاه بکنید، هر چیزی در جای خودش، به اندازه خودش، به قواره خودش. و جالبش اینه در بعضی از مفاهیم اتفاقا اینا با هم مشترکن. یه عددی هست بهش میگن عدد مقدس یا نسبت مقدس، عدد فی. اون عدد پی نیستا، عدد پی عدد 314 مربوط به ریاضیات کنم خود داستان مفصل خیلی زیبایی داره، ولی عدد مقدس یا نسبت طلایی که با این کلید واژه ها میتونید تو شبکه‌های مجازی جستجو کنید یا اینکه مطالعه بکنید، مثلا نسبت به چه میدونم گردن، از وسط چش مثلا گردن رو در نظر بگیرید، نسبت به سر و نسبت به بدن انسان، یا نسبت به دستای ما از آرنج تا کف دست و کف دست خود همین بنده انگشتا، اینها یک نسبت کاملا مشخصی داره، یعنی تقسیم میکنی اندازه های واقعی و اندازه های صحیح رو در نظر میگیرید، یک عدد ثابتی داره. برید بیشتر راجبش مطالعه کنید، چون یه مقدار تصویری من تو رادیو نمیتونم خیلی خوب این رو بیان کنم، نمونه هاشو خدمتتون عرض کردم. باز از تناسبش بخوام صحبت بکنم، مثل میمونه که ما دستامون یک تناسبی داره دیگه به نسبت به پاهامون، یا نسبت گردنمون، یا نسبت گوشهامون به کل صورتمون، نسبت لبها، نسبت بینی، اینا یک تناسباتی تو خود بدن همه انسان‌ها وجود داره. این نسبت رو توی موجودات دیگه هم میشه دید، نسبت همین حلزونی که خونه‌ای که داره، اون چرخشی که داره و خیلی چیزهای دیگه، اینو بهش میگن عدد مقدس یا عدد طلایی، نسبت طلایی. خب جهان یک همچین فرمول خیلی زیبا قابل تأملی داره توش. این همون خلقتیه که در نهایت اعتداله، یعنی همه چیز در جای خودشه، ابرو جای خودشه، چشم جای خودشه، لب جای خودشه، دندون جای خودشه، همه چیز به قوام خودش، زبان انسان جای خودشه. شما تصور کنید اگر زبان مثلا استخوان می‌داشت چه اتفاقی رخ می‌داد؟ قطعا تو صحبت کردن یا تو بل یه دوچار مشکلاتی می‌شدیم، اما زبان اون ویژگی خودش رو داره، پلک چشم ویژگی خودش رو داره، هر چیزی به حساب کتابه.
والذی قدر فهدا،
این والذی قدر فهدا یکی از نکات بسیار مهم، یعنی از آموزه‌هایی که ما میتونیم از خدا یاد بگیریم، از خلقت یاد بگیریم. هر چیزی، این در آیات قرآن ها، هر چیزی در دنیا به یک میزان مشخصی اندازه خودش رو داره. بارانی که میاد، بارانی که نازل میشه به قدر، این تعبیر قرآن رو داریم، یا هر چیزی نزد خداوند اندهو به مقدار. جالبش اینه که این مفهوم قدر، شب قدر، شب اندازه‌گیری، اینا نکات بسیار مهمی تو خودش هست. ما خدا رو به همین اندازه ها و به همین نسبت ها هم میتونیم بشناسیم.
والذی اخرج المرعا،
ابتدایی ترین اتفاق رو ما تو بهار میتونیم تجربه کنیم، این سبزه ها، این چراگاه هایی که هست. نمیدونم حالا چقدر اهل طبیعت هستید، اگه فرصتی پیدا میکنید حتما سری به طبیعت بزنید، این فرصت از خودمون دریغ نکنیم. آسمان، طبیعت متعلق به همه ماست، ما میتونیم به رایگان ازش استفاده کنیم، البته به شرط اینکه تخریبش نکنیم، یعنی محیط زیست آلوده نکنیم. والذی اخرج المرعا، اما یه نکته خیلی قشنگ تو اینجا هست. چند وقت پیش داشتم مثنوی میخوندم، تو مثنوی یک بخشی داره در رابطه با اینکه کسانی که آخرت بین هستن، یعنی فقط اول کار رو نگاه نمیکنن، آخر کار رو هم نگاه میکنن، این آدمای موفقی هستن. مرد آخر بین مبارک بنده است. بعد یک تشبیه به کار میورد، یک مثال میزد در تو همین بهار. ادهی فقط بهار رو میبینن و زیبایی های بهار رو، اما اون کسانی که موفق ترن اینه که بهار رو که میبینن سرمست و مغرور به بهار نمیشن، پاییز رو هم میبینن، زمستون رو هم میبینن. حالا خدا اینجا میفهمد والذی اخرج المرعا، اون کسی که این اصطلاحاً چی بهش میگن، چراگاه ها رو به رویش در میاره، اما از اون طرف چه اتفاقی رخ میده؟ گوش کنید. الله الله، والذی اخرج المرعا، همون خدایی که این به تعبیری گیاه ها رو رویش در میاره، و این گیاه ها یک مدت محدودی دارن، اینا هم از بین میرن، یعنی همه چی در این دنیا در این زیبایی یه فنایی داره، کل من علیها فان، اینا اون زنجیرهایی است که تو آیات قرآن میتونیم پیدا کنیم. فجعله غثاء احوا، میبینید که اینا تبدیل میشن به خاشاک سیاه. یعنی چی؟ یعنی یه دوره‌ای داره، همیشگی نیست. جوانی انسان بالاخره تموم میشه، رو به کهولت میره. توانمندی انسان رو به کهولت میره. هر چیزی در نظر بگیرید، در دنیا چیز ماندگاری نیست. والآخرت و خیر و ابقا، آخرت بهتره و بقای بیشتری داره. بعد خدا میفرماد سنقر او کفلا تنسا، ما بر تو میخوانیم و فراموش نمیکنیم، مگر این دیگه شده قد کنید، الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که خدا میخواد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در طول تاریخ، حالا در تاریخ اگر نگاه بکنیم یا حتی زندگی خودمون، خیلی فرقی نمیکنه، موقعیت هایی پیش اومده، یه چیزایی رو ما فراموش کردیم که اتفاقا به نفعمون هم تموم شده. یعنی اگر اون موقع در یادمون بود ممکن بود خیلی خسارت بزنه. اصلا خود فراموشی یکی از نعمات الهیه. تصور بکنید اون عزیزانی که به خاطر حادثه عزیزشون از دست میدن، بسیار ناگواره. تعبیر خود قرآن دیگه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خدا میگه ما شما رو امتحان میکنیم. خب اگر این فراموشی نمی بود، مثل همون روز اول که اون اصطلاحا میگن داغ تازه است، آدم ها دیگه میتونستن زندگی بکنن؟ قطعا میگید نه. اون کسانی که حتی نمیتونن کنترل کنن میبینه که دچار مشکلات روحی روانی میشن، در حالی که خدا این فراموشی رو قرار داره. فراموشی خیلی بدم نی، یعنی یه جاهایی اتفاقا خیلی هم خوبه. مثلا این که ما اگر کسی در حقمون یه بدی کرده باشه، بعد یه مدتی فراموشش کنیم، کینه ای نباشیم، این خیلی خوبه، این ویژگی خیلی خوبیه که ما داشته باشیم. حالا تعبیر قرآن درباره آیات درباره پیامبر اینه دیگه، سنقره او که فلا تنسا، میخونم برات، فراموش نمیکنی، الا ما شاء الله، مگر اون چیزی رو که خدا میخواد. و اون چیزی که خدا بخواد مطمئن باشید به خیر همه ما خواهد بود. الله اکبر. این الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که خدا میخواد، آدم یه دلگرمی پیدا میکنه به این قسمت بعدش، انه یعلم الجهر و ما یخفا. چرا؟ چون خدا همه چیزو میدونه، آشکار باشه پنهان باشه، به همین خاطر به اون میشه اعتماد کرد. و اون چیزی که خارج از کار ما بوده، چون ما بعضی از خسارت ها رو متحمل میشیم به خاطر ندونم کاریای خودمون، اون قسمتی که میگم در تقدیر ما میبایست به خدا اعتماد بکنیم، اتفاقاتی است که خارج از رفتار ما بوده، خارج از اراده ما بوده، ما تاثیرگذار و مستقیم درش نبودیم و یه اتفاق تو زندگی رخ داده دیگه، این ابتلاه، یعنی ما مبتلا شدیم بهش و بابت این قضیه میبایست به خدا اعتماد کنیم. چرا؟ انه یعلم الجهر و ما یخفا.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى.
خدا هم ببینید اگر کسی به خدا اعتماد بکنه، خدا حتی تو اون سختی هم کمکش میکنه که اون مرحله رو بتونه راحت طی کنه. توکل کنیم به خداوند و مطمئن باشیم که خدا هیچ وقت پشت ما رو خالی نخواهد کرد.
فذکر 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 این نفعت الذکر.
یه نکته بسیار بسیار مهم، مثلا میشه این آیه رو قابش کرد. ما نیاز داریم در خانواده، در دوستانمون، در جامعه یادآوری کنیم به هم دیگه. تذکر برخی این رو یه خورده بار منفی بهش میدن، مثلا میگن فلانی به فلانی تذکر داد. حالا تو دیپلماسی هم استفاده میکنن دیگه، تذکر دادن رو بیشتر بار منفی در نظر میگیرن، در حالی که تو خود کلید واژه و مفهومی که در آیات قرآن هست به معنای بار منفی نیست، به معنای یاداوریه. مثلا من شما رو یادت میندازم که ببین حواست باشه مثلا پس فردا امتحانه ها، که یعنی آماده باش، کتابتو خوندی، درساتو خوندی، یا یاداوری میکنم میگم مثلا استاد گفتش که از این بخش از کتابم سوال میاد، این یاداوری دیگه، من دارم به شما یاداوری میکنم. خب اگر کسی بیاد به شما یادآوری بکنه که یک موقعیتی رو حواستون رو جمع بکنید که مثلا امکانات لازم فراهم بکنید، یا همین یادآوری خیلی معمولی بیاد بگه که داریم میریم فلان جا، هوا سرده ها، اگه میتونی لباس گرم با خودت بردار، این یادآوری شما باید بدت بیاد یا خوشت بیاد؟ میگید خیلی هم تشکر میکنم، میگید دست شما هم درد نکنه که در واقع این یادآوری رو انجام دادی. ما در مسیر زندگی اون روزمره و احتیاجات معمولی خودمون یادآوری رو خوب تلقی میکنیم و ممنون طرفم خواهیم شد، تشکرم میکنیم. حالا یه نفر بیاد یادآوری کنه به شما بگه که ببین حواست باشه، فقط این دو روز دنیا نیستا، یه آخرتی هم هست و میباید پاسخگوی اعمال باشی ما هممون، چقدر باید از این شخص پاسگزاری کنیم؟ این یادآوری کردن به نظر شما چقدر تأثیر میذاره تو زندگی؟ قدم میگید خیلی. امر به معروف یعنی همین. امر به معروف فقط و یا نهی از منکر فقط یک احکام خاص که نداره. فذکر ان نفعت الذکر. منتها چه کسانی از این یادآوری ها نفع میبرند؟ او کسایی که دغدغه دارن. یعنی مثلا یه نفر دغدغه امتحان داره، از یادآوری این که شما بهش میگی فلان مسئله رو بخون اظهار رضایت میکنه، از شما هم تشکر میکنه. اون کسی که اصلا دغدغه امتحان نداره، اگر بیاد به شما دغدغه شما بهش بگی که مثلا فلان مسئله رو بخون، میگه آه چیکار من داری، برو خودت بخون. خدا میفرماد سیذکر و من یخشا، کسی که در خشیت الهی است از این یادآوری ها بهره میگیره. پیامبر اومده هم یادآوری ها رو داشته باشه دیگه. کسانی میتوانن از این یادآوری پیامبر استفاده کنن، از این یادآوری های قرآن استفاده کنن که خشیت الهی دارن. خشیت یعنی چی؟ یعنی خدا رو میشناسن، این جایگاه رو قبول دارن، براش حرمت قائلن. الله الله. او کسی که در جایگاه خشیت از این یادآوری ها سود میبره، اما او کسی که بی توجهی میکنه، شقاوت یا حالا معادل فارسیشو بگیم بدبخت. بدبخت کیه؟ او کسی که اصلا توجه نداره. شما هزاری هم بیای براش چه میدونم راهکار بگی، از نکات بگی، اصلا اهمیت نداره براش. ویتجنب حال اشقا، یعنی آدم بدبخت از اینا دوری میکنه، اصلا میگه حوصله داری میخواد بریم فلانی میخواد حرف بزنه ولش کن، یعنی نمیره اون سمت، دوری میکنه از شنیدن حرف خوب. و یتجنب هل اشق الذی یصل النار الکبری، این تو آتش بزرگ میفته. حالا یه وقت هست مسائل مربوط به دنیا و چه میدونم دو تا کلاسه، خسارتش هم همین اندازه است دیگه. حالا یه نفر چه میدونم یه دوره یا شرکت نکرده، از یه سری از مزایا محرومه. یه وقت هست شما تو مدرسه زندگی عمرتو میبازی، این دیگه داستانش خیلی فرق میکنه. یکی از تعابیری که در قرآن خیلی استفاده میشه و جا داره که نسبت بهش توجه بیشتری داشته باشین، این عبارت خسر و انفسهمه. این کسی که شقاوت داره از این یادآوری ها خوشش نمیاد، خب خودشو تو آتیش میندازه. الذی یصل النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. ولی داستانش اینه که اونجا دیگه مرگ نیست که میگه قاضی حالا بمیریم تموم میشه، نه مرگ هست نه زندگی درست درمون داری، این دیگه آخرت عذابه.
قد افلح من تزکی.
خب چه کسی اصطلاحا پیروز میدان زندگی؟ تزکیه وقتی گفته میشه، خب همه میریم سمت روزه گرفتن، نماز، اینا کاملا درست هم هستا، ولی همش این نیست. تزکیه میدونید یعنی چی؟ یعنی دغدغه خود داشتن. شما در تمام امور حواست به خودت باشه، مثلا امور بهداشتی، خب بعضیا رعایت میکنن اینکه چه غذایی بخورن چه غذایی نخورن. مثلا گفته میشه این غذاهای حاضری ها رو نخورین، اینایی که مواد افسودنی داره مثلا نخورید، یا عادت نکنید مثلا به حالا فست فود یا همین غذاهایی که هست، اینا چربیای اینطوری داره اونطوری داره. خب ما مراقبت میکنیم که به بدنمون صدمه نرسه، یه تزکیه است دیگه. و درباره روحمون، درباره روانمون، چه میدونم درباره تحصیلاتمون، اون کسی که تمام شؤون خودش رو مراقبت میکنه، یعنی حواسش هست به خورد و خوراکش، حواسش هست به پوشاکش، حواسش هست به سبک زندگیش، حواسش هست به معرفتش، به علومی که یاد میگیره، اصلا حواسش هست به زندگیش، یعنی لحظه لحظه زندگیش براش ارزشمنده. تزکیه یعنی مراقبه، اونو پاک میکنه، نمیذاره آلوده بشه، نمیذاره وقتش به بتالت بگذره. تو سوره مبارکه مؤمنون داریم دیگه، قد افلح المؤمنون، اون فلاح و رستگاری مال مؤمنونه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، یه تیکش از والذین هم عن اللغو معرضون، اونا از لغو اعراض میکنن. قد افلح من تزکا، اون کسی که تزکیه میکنه. متو تزکیه یک راههایی هم داره، یعنی یک رفتارهایی هم داره. بشنویم.
وذكر اسم ربه فصلى.
وذكر اسم ربه فصلى. راه تزکیه اینه، خدا رو یاد کنیم، نه اینکه تسبیح دستمون بگیریم هی لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله، اونا سر جای خودش، اونا تجلی ظاهریه. یعنی که هر کاری که میکنیم یه اصطلاح خودمون رو با این استاندارد الهی چک کنیم، ببینیم که آیا درست داریم رفتار میکنیم یا نه. یعنی یاد خدا، یعنی من حواسم هست، خدا رو همیشه حاضر میبینم. دیدید این بچه کوچیکا وقتی میخوان یه کاری رو انجام بدن، هی سری از بابا یا مامانشون میپرسن که مثلا مامان این کار رو بکنم، اینجا بشینم، این غذا رو بخورم، چه میدونم مثلا اینو بنویسم، اینو بخرم. هی دائم دارن از پدر یا مادر یا بزرگتر خودشون سوال میکنن که این کار انجام بدم یا این کار انجام ندم. یعنی چی؟ یعنی فضای فکری اون بچه و اون بچه خردسال آکنده از پدر و یا مادرش یا بزرگترش. خب ما فضای ذهنیمون با خدا اینطوری هست؟ یعنی مثلا الان تو یک موقعیتی یه نفر یک رفتار اشتباهی در حق من انجام داده و من موقعیت اینو دارم که حالشو بگیرم. خب یاد خدا اینجاست دیگه، بگم خدا این رو میپسنده، یا یعنی که خدا به من میگه که نه ببخش، در قدرت ببخش. اگر این از خدا یاد گرفتم، یعنی از یاد خدا این مسئله در ذهن من اومد و رفتار درست انجام دادم، این همون تزکیه است. و ذکر اسم ربه فصلا، خدا رو یاد میکنن، درود میفرستن، نماز میخونن، اینا خیلی به ما کمک میکنه که در حقیقت تو مسیر رشد دقیق‌تر و بهتر عمل کنیم.
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا.
منتها خب عده‌ای حواسشون نیست، فقط و فقط نگاه میکنن به همین دو روزه دنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اولویتشون میشه دنیا، خیلی مهمه، در حالی که خدا میفرماد و الاخرت و خیر و ابقا، آخرت بهتره، باقی میمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی دنیا رو رها کنیم؟ نه، از دنیا درست استفاده کنیم. به خدا میشه خوب کار کرد، هم خودمون بهره ببریم، هم به دیگران هم بهره برسونیم. چه اشکالی داره؟ این هم بهره از دنیاست، هم آخرت. این هم خلاف قرآن نیست. ببینید، یکی از دعاهایی که ما در قنوت یاد گرفتیم از قرآن و خیلی هم خوبه، جزء آیات نشاندار من اسمشو میذارم، همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه است. یعنی ما هم دنیا رو میخوایم هم آخرت. چه اشکالی داره؟ اونم بهتریناشو میخوایم، خوبیاشو میخوایم. این یعنی بهره‌مندی صحیح از دنیا. اگر فقط و فقط به دنیا بپردازیم، هیچ. مثل کسی میمونه که یه ماشین خریده، حواسش به این ماشین است که چه ماشین خوبیه، چه میدونم فرمون قشنگی داره، چه داشبورد قشنگی داره، همه اینا رو میگه. بعد خب ماشین برای اینکه سوار شی به مقصد برسی، نه درگیر خود ماشین بشی. خب این تلاوت اینجا به اتمام رسید، من دو تا آیه آخرش هم خودم بخونم. ان هذا لفی الصحف الاولی، خدا از اول اینا رو هم گفته برای همه، صحف ابراهیم و موسی، چه در کتابایی که بر حضرت ابراهیم نازل شده، بر حضرت موسی نازل شده، بر پیامبران و چون چیزهایی که در قرآن الان ما خوندیم. تا برنامه بعد شما از جانب خدای مهربان میسپارم، خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل روگش. و اینک
کنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
از این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشبانه آقا
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار. باران که میشوم رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
السلام علیک یا علی ابن سررزا. اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی. آهوان در شاخه های آثار ویدئومحور،
چیدمان و هنرهای محیطی
و هنرهای اجرایی و هنر شبکه. مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه 1399.
www.ahovan.ir.
دبیرخانه تخصصی 023-33-33-47-37.
اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا.